نشو و نما در مهد علم و تحصیلات ابتدایی. اجداد مرحوم علامه تهرانی از معارف و بزرگان بودند. علامه آیت الله العظما حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی در سنه 1345 هجری قمری در تهران محله شاه‌آباد دیده به جهان گشود. والد ایشان مرحوم آیت الله حاج سید محمد صادق از اعاظم علمای برجسته تهران و از تلامذه بنام مرحوم آیت الله العظما حاج میرزا محمد تقی شیرازی و هم بحثی آیت الله العظما حاج سید عبدالهادی شیرازی تغمدهم الله برحمته به شمار می آمد که پس از طی دوره‌های فقه و اصول و معارف اسلامی در معیت پدر بزرگوار خود مرحوم آیت الله معظم حاج سید ابراهیم تهرانی که از شاگردان به نام آیت الله العظما میرزا محمد حسن شیرازی رضوان الله علیه بود، از سامرا به ایران مراجعت نمود و در محله شاه‌آباد سکنا گزید. وی مردی صادق، متصلب، شدید التعصب، قوی البنیان و مشار بالبنان، دارای عرق مذهبی متین و اراده‌ای استوار بود که در بیان حقایق و اجرای مبانی اصیل اسلام از هیچ ملامتی نهراسیده با عزمی راسخ اهداف خود را تعقیب می نمود و در تحمل اعباء شریعت غرا و مخالفت و مقابله با نظام طاغوتی پهلوی وحید عصر خود به شمار می رفت. شدت حصر و زیغ و اختناق نسبت به آن مرحوم به حدی بود که وقتی انگلیس ها رضاخان را به خارج تبعید نمودند، خود ایشان گفته بودند قسم به خدا مدت 20 سال است که با خیال راحت سر به بستر نگذارده و امید به حیات نداشتم. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. جد اعلای ایشان امامزاده سید محمد ولی است که نسب به حضرت سجاد علیه السلام از طریق زید بن علی بن الحسین علیه السلام می رساند و در درکه تهران مدفون و دارای مزار می باشد و از ناحیه مادری به علامه مولا محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه منتهی می گردند. تحصیلات ابتدایی علامه در هنرستان صنعتی. دوران تحصیل متداول زمان خود را با اخذ مدرک مهندسی فنی و به عنوان دانشجوی ممتاز در هنرستان صنعتی تهران به پایان رساندند. دولت وقت در راستای اشتغال به مناصب دنیوی و ورود به مجاری کلیدی این رشته عزیمت به آلمان و مراجعت به ایران را به ایشان که شاگرد رتبه اول در بین اقران خود و صاحب مدال افتخار و تشویق بود پیشنهاد نمود، ولیکن با توجیه و ارشاد والد ماجد و تأمل در مآل خیش به قم عش آل محمد و آستان منور و پربها حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هجرت کردند. هجرت به قم و کسب معارف الهیه، آشنایی با علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اشتغال به علوم دینی و اکتساب معارف الهیه. علامه تهرانی می‌فرمودند من در آن ایام راه‌های متفاوتی برای آینده خود در پیش رو داشتم و سرگردان و حیران از تشخیص صلاح عتم و رشد و تعالی خیش روزها را سپری می نمودم تا بالاخره یک شب پس از انابه زیاد و التجا به درگاه قاضی الحاجات و اتکال امور بر قلم مشیت مطلقی حضرت حق و تفویض جمیع شوائب وجود و اختیار صلاح و رشاد به کف تدبیر مدبرات امر 18 استخاره برای این منظور نمودم و تمامی آنها یکی پس از دیگری بد آمد و فقط اشتغال به علوم دینی و اکتساب معارف الهیه و ورود در زمره طلاب و مشتغلین به علوم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین منحصر و متعین گردید. لذا با فراغ بال و اطمینان خاطر و یقین به فرجام سلوک و آتیه خیش و تحقیق در واقعیت دنیای دنی که معرکه تصادم احوا و آراء قاویه و مقویه و تعطیل و اضمحلال بالکلیه قوا و استعدادات ملکوتی بشر است، با عزمی راسخ و قدمی استوار جهت اقتناس در معارف حقه الهیه و منابع حیات بخش مبانی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به قم، عش آل محمد و آستان منور و پربها حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هجرت کردند و به عنوان اولین طلبه در مدرسه مرحوم آیت الله سید محمد حجت کوه کمرعی معروف به حجتیه سکنا گزیدند. جناب مستطاب عمدت الافاضل الکرام عماد العلماء الاعلام حضرت آیت الله حاج سید ابراهیم خسروشاهی دامت برکاته می‌فرمودند در اوان هجرت ایشان به قم، مرحوم آیت الله سند الفقهاء و المجتهدین استوانه علم و ورع و فضیلت و مکارم اخلاق آقای حاج شیخ عباس تهرانی تغمده الله برحمته چند روز از ایام سال در منزل خود مجلس روزه‌ای داشتند. من به اتفاق مرحوم آقا سید محمد حسین تهرانی که در آن اوان هنوز ملبس به لباس علم و عمل و متضی به زی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبودند، در این مجلس شرکت می نمودیم. مرحوم حاج شیخ عباس تهرانی خود متعهد وعظ و خطابه و ذکر مصائب ائمه علیهم السلام بود و مجلس را شور و حالی می داد و همه را سرمست از مواعظ بلیغه و افادات رشیقه خود می نمود. پس از انقضاء این مجالس آقا سید محمد حسین رو به من کرد و گفت آقا سید ابراهیم، شرکت در این مجالس و استفاده از بیانات این مرد بزرگ چنان تأثیری در من به وجود آورد و افکار مرا چنان دست خوش تغییر و تحول قرار داد که برنامه زندگی من تا آخر عمر تغییر کرد و دیگر متبدل و متحول نخواهد شد. اساتید دروس سعد و آشنایی با علامه طباطبایی. اساتید ایشان در سطوح لمعه آیت الله شیخ محمد صدوقی یزدی و قوانین و رسائل و مکاسب آیات عظام شیخ عبدالجواد صدهی اصفهانی و حاج سید رضا بهاءالدینی و کفایه آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی بوده و دو سال از درس خارج مرحوم آیت الله سید محمد داماد رحمت الله علیهم اجمعین استفاده نمودند و ما دروس فلسفه و حکمت متعالیه و تفسیر و فقه الحدیث و عرفان نظری را در خدمت استاد بیبدیل علامه دهر حکیم علل اطلاق عارف بالله و به امر الله مرحوم آیت الله العظما حاج سید محمد حسین طباطبایی تبریزی رضوان الله علیه به پایان رسانیدند. ارتباط ایشان در اوان اشتغال به تحصیل با مرحوم علامه طباطبایی که با تتلمذ دروس فلسفه آغاز شده بود از مراتب اقتناس و اکتساب علوم متداول حوزوی گذشت و به ارادت و پیوندی وسیق که محصول شیفتگی و انجذاب به صفات ملکوتی آن بزرگ و عطش نسبت به فیضان علوم و معارف حقی تشیع و ولایت که در نفس قدسی انورش متبلور گشته بود مبدل گشت و فصل جدیدی در حیات علمی و جهانبینی او گشود و افق دوردست معارف الهیه را در جلوی چشمان وی قرار داد و او را به صوب عوالم غیب و و مراتب شهود رهبری نمود. علامه تهرانی روزی می‌فرمودند قبل از عزیمت به قم و ارتباط با جامعه علما و قاطبه مشتغلین به علوم دینی، چنین می‌پنداشتم که تمامی این افراد در زمره صلحا و اخیار و از برگزیدگان خلق و متصف به صفات قدسیه و متخلق به اخلاق ربانیین می باشند و همواره این حسن زن در محاورات و تخاطبها و مراوده ها مرا همراهی می نمود. لکن پس از ورود به حوزه و حشر و نشر با طبقات مختلفه از علما و اندیشمندان و ملبسین به لباس علم، دریافتم که حسن زن نسبت به قاطبه این طیف امری نادرست و مهم و خلاف حقیقت و واقع است و همه را به یک نسق در زمره اتقیا و صلحا قرار دادن بیجا و دور از انصاف می باشد، بلکه در میان اینان افرادی پیدا می شوند که ظاهر خیش را به آداب علم می نمایانند و خود را در سلک بزرگان و اولیا جا می زنند، اما باطن آنان به اندازه‌ای منغمر در شهوات و احواء ردیعه و خیالات زاله و مزله می باشد که بوی عفن و کدورت قرب و ارتباط با آنان از فرسنگ ها مشام جان را متعزی و قلب را مکدر می نماید. و بنا به روایت امام صادق علیه السلام که روزی به اصحاب خود فرمودند تجد الرجل لا یخطئ بلام ولا واو خطیبا مسقعا و لقلبه اشد ظلمتا من اللیل المظلم. شما مردمی را میابید که در سخن گفتن چنان استادند که حتی در یک حرف همچون لام و یا واو اشتباه نمی کنند، خطیبی هستند بلیغ و یا جهوری و صوت و یا به طور مسلسل بدون ارتعاش و لکنت لسان خطبه می خوانند، اما قلبشان تاریک تر است از شب تاریک. ظاهری در سلک اتقیا و باطنی چون لیل مظلم دارند و بنا به فرمودگان حضرت در مذمت علمای سو هم ازر و علا زعفاء شیعتنا من جیش یزید علی الحسین ابن علی علیه السلام و اصحابه، و این دست از علما ضررشان برای زعفای شیعیان ما از لشکر یزید بر حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب آن حضرت بیشتر است. و در قبال اینان با علمایی مواجه شدم که از شدت و نهایت خلوص و صفا، بها و مجد و عظمت انسان قادر بر ذکر نام آنها نمی باشد و فقط زبان پاک کروبیان یارای یاد آنها را دارد. و علامه طباطبایی رضوان الله علیه از این طائفه و گروه بود و هرچه در مجد و عظمت و کرامت این مرد تأمل می نمودم، فکرم به جایی ره نمی پیمود و واله و حیران از حرکت و غور در بهار فضائلش متوقف می شدم. علامه طباطبایی از آنجا که این شاگرد مبرز را مستعد برای تلقی جمیع مراتب معرفت و وصول به حقیقت و کنه شریعه و آبشخور مکتب وحی دید، بی مزایقه آنچه را که نتیجه تجربه علمی و سلوک عرفانی او طی سالیان متمادی در محضر بزرگان و اعلام حوزه نجف همچون شیخ محمد حسین قروی اصفهانی و آقا سید حسین بادکوبه‌ای، بالاخص فرید عصر و وحید دهر، ترجمان قرآن و سلمان زمان، آیت الحق و الارفان، آیت الله العظما سید علی قاضی طباطبایی رضوان الله علیهم بود، به ایشان منتقل کرده و لب و لباب حقیقت المعرفه را تفهیم نمود. تفسیر علامه طباطبایی از حدیث شریف ان الله ما خلق خلق الله الا لیعرفوه. روزی ایشان به استاد خود علامه طباطبایی می گویند چگونه میتوان به مغزا و مراد این حدیث شریف مروی از حضرت سید و شهده علیه السلام رسید که میفرمایند ایها الناس ان الله ما خلق خلق الله الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و استغنوا به عبادته عن عبادت ما سوا فقال رجل یبن رسول الله ما معرفت الله عز وجل فقال معرفت اهل كل زمان امامه الذي يجب عليهم طاعته ای مردم به درستی که خداوند خلق خود را نیافریده است مگر از برای آن که به او معرفت و شناسایی پیدا کنند پس زمانی که او را بشناسند در مقام بندگی و عبودیت او برمی آیند و به واسطه عبادت و بندگی او از عبادت و بندگی غیر او از جمیع ما سوا مستغنی می گردند. در این حال مردی گفت ای پسر رسول خدا معرفت خداوند عزوجل چیست؟ حضرت فرمود معرفت و شناخت اهل هر زمان امام خود را که واجب است از او اطاعت و پیروی نمایند. در کتاب امام شناسی جلد 3 صفحه 31 در توضیح این حدیث آمده است در اینجا حضرت معرفت خدا را عین معرفت امام شمرده است چون راه منحصر برای معرفت خدا معرفت امام است چون اولاً تعلیم و تربیت و اخذ احکام دین توسط امام صورت می گیرد و ثانیاً امام اسم اعظم خداست و معرفت آنها به نورانیت عین معرفت خداست. بنابراین معرفت امام و معرفت خدا از هم جدا نبوده و قابل تفکیک نیستند. انتها. علامه طباطبایی در جواب می فرمایند تنها راه منحصر به فرد وصول به معرفت امام علیه السلام و ادراک مقام ولایت مطلقه حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین عرفان است و بس. در اینجا نکته قابل درک و شایان دقت و نظر این است که اولاً چرا مرحوم علامه طباطبایی تنها راه منحصر به فرد شناخت امام علیه السلام را مسیر عرفان و طریق سلوک الالله دانستند و ثانیاً این طریق و مسیر چگونه و به توسط چه فردی و به راهنمایی چه شخصی باید انجام گیرد و آیا انسان سر خود و بدون رهبر و دلیل راه می تواند پا به عرصه عرفان و قدم در راه سلوک الالله بگذارد و این عقبات صعب و عودیه حائل را بدون بلد و عارف به طریق طی نماید یا خیر؟ در پاسخ به سؤال اول باید گفت شناخت امام علیه السلام بر دو گونه است. اول شناخت اجمالی یعنی معرفت پدر، مادر، فرزندان، برادران، خواهران، کیفیت زندگانی، حشر و نشر با مردم، تاریخی که در آن بره زندگانی نمودند، میزان علم امام علیه السلام در فنون مختلفه به قدر وسع و سعه متتبع مقابله با عوامل مختلف متطرقه در طول زندگانی و مسائلی که در طول حیات با آن مواجه می گشتند و در یک کلام شناخت تقریبی مسائل اجتماعی و علمی و فرهنگی امام علیه السلام. این نوع معرفت را ما معرفت شناسنامه‌ای می نامیم. ولی آیا در عالم ثبوت حقیقت امام علیه السلام به همین مقدار محدود می شود؟ و آیا ماوراء این مسائل حقایق و عوالمی وجود ندارد که ما از آن بی اطلاع باشیم؟ و آیا مقام ثبوت امام با مقام اثبات آن تفاوتی ندارد؟ و آیا آنچرا که ما از ظواهر اعمال و کردار و گفتار امام علیه السلام می‌بینیم و می‌شنویم به مقدار نورانیت و حقایق منتویه در وجود امام علیه السلام است یا اینکه مطلب چیز دیگری است. در اینجا به مطلب دوم که شناخت حقیقی و واقعی امام علیه السلام است می رسیم. اختلاف و افتراق بین امام علیه السلام و سایر افراد به ای نحوه کان اختلاف و تمایز جوهری است، نه صرفاً امتیاز در اعراض و صفات ظاهری. علوم و مدرکات انسان‌ها به جمیع اصناف و طبقات بر اساس صور مرتسمه و علوم حصولی در تعیین آنها می باشد و این علوم و مدرکات از حواس ظاهر منبعث شده و با جمع و تفریق‌هایی در ذهن آدمی منقوش می گردند. بلی، ممکن است انسان با ریاضاتی شرعیه و شرایطی که موجب تزکیه نفس گردد بسیاری از مدرکات خود را از طریق باطن و با انکشاف عوالم غیب و وصول به مدارج و معارج عوالم علوی اکتساب نماید، لیکن مدرکات امام علیه السلام بر اساس شهود است و آن حاصل و نتیجه تغییر و تبدیل جوهری نفس اوست که به واسطه حرکت و سیر طریق الالله و وصول به حریم کبریای حق و فناء تام و مطلق در ذات احدیت و حذف جمیع تعینات ماهوی هر تعینی از تعینات بشری را کنار گذارده مندک در ذات پروردگار و هویت محض گردیده است. او دیگر بشر نیست و اوصاف بشری را فاقد است. فعل او فعل خدا، کلام او کلام خدا، سر و سویدای او جز خدا نیست. در کتاب اسرار ملکوت جلد 2 صفحه 102 آمده است: بنده در مقام عبودیت و انقیاد و مجاهده و مراقبه باید تا آنجا به پیش برود که نه تنها در مقام فعل و کردار و نه تنها در مقام تصور و تخیل و به عبارت دیگر در مقام بروز و ظهور صور مثالی و برزخی هیچ خلاف و انحراف و اعوجاجی در او مشاهده نگردد، بلکه باید پا را از این مرتبه فراتر نهد و حقیقت وجود خود را فراتر از عالم مثال و ملکوت به سقع جبروت و لاهوت کشاند و نفس خود را در قربانگاه حریم یار قربانی نماید تا اینکه حتی کمترین شائبه‌ای در نفس و ضمیر او نسبت به آثار و تعلقات ذات خود وجود نداشته باشد، تا اینکه مجبور باشد در مقام امتثال و حکم و تکلیف آن را از خود بزداید و نفی نماید، بلکه از آنجا که دیگر نفسی برای او باقی نمانده است و ذاتی سوای ذات حضرت حق وجود عینی و خارجی پیدا ننموده، پس هرچه می آید از ذات حق می آید و هرچه ادراک می کند حقیقت علمیه حق را ادراک می کند و هر کاری که انجام می دهد فعل حق است که بدین صورت و شکل ظهور نموده است. او دیگر فکر نمی کند تا ببیند صلاح و فساد در کجاست و آنگاه صلاح را برگزیند. او دیگر به سلسله علل و اسباب ظاهری توجه نمی کند تا با آمیختن آنها و ترکیب آنها و حاصل و نتیجه قیاس از قضایای علمی و ظاهری و اعتباری بخواهد حق را از میان اوهام و اباطیل متمایز و مشخص نماید. در اینجا دیگر فکر او ظهور بلاواسطه اراده علمی حق است و فعل او ظهور بدون واسطه اراده قدرت حق است و کلام او ظهور بلاواسطه کلام و گفتار حق است. او دیگر از مرتبه بشری بیرون آمده و ربانی شده است و از حیطه مدرکات آدمی خارج گشته و الهی شده است و به عبارتی رسا و واضح اگر بخواهیم او را در مقام ثبوت توصیف نماییم باید بگوییم او خدای مجسم و مقید و محدود در عالم طبع و کثرت است. انتها. و با این بیان چنین نتیجه می گیریم که شناخت امام علیه السلام به تمام معنی الکلمه و بالحقیقه و به نحو اطلاق و وصول به کنه ذات مقدسش همانا معرفت پروردگار و شناخت واقعی و حقیقی ذات احدیت بالحقیقه و به تمام معنی الکلمه خواهد بود. ولذا مرحوم علامه طباطبایی فرمودند راه معرفت امام علیه السلام جز از راه عرفان و سلوک الالله مقدور و میسر نخواهد شد. بنابراین با توجه به مطالب گذشته پاسخ سوال دوم نیز روشن می شود و در جواب باید گفت شخصی می تواند راهنما و هادی به حقایق منتویه در سر و سویدای امام علیه السلام و راه گشای به باطن و حقیقت حضرتش گردد که خود او نیز مندک و فانی در مقام ولایت و منمحی در ذات احدیت به تمام معنی الکلمه و بالاطلاق شده باشد و الا تا شائبه ای از شوائب انیت و تعین در او باقی است ابداً و ابداً به معرفت امام علیه السلام واقعاً و بالکلی راه نیافته و هر آنچه از اوصاف و کمالات آنان سخن آورد از محدوده سعی وجودی و مدرکات خود تجاوز نمی کند. وانچرا او امام می پندارد امام نخواهد بود بلکه مرتبه ای از مراتب و منزلی از منازل لایتناهای او به حساب خواهد آمد. و از اینجا این نکته به دست می آید که استاد باید از جزئیت به تمام گذشته و به کلیت پیوسته باشد و از شوائب نفس به ای نهونکان خارج شده باشد و هیچ ظلمت و کدورتی از ظلمات ابتعاد و حجابی از حجب ظلمانی و نورانی بر او ساتر نگردیده باشد و نفس او متصل به نفس امام علیه السلام بلکه مندک و فانی در او باشد. بنابراین هرچه را انجام می دهد گویا خود امام انجام داده است و هر گفتاری از او سر می زند زبان نفس امام علیه السلام است که از این دریچه و مظهر خاص ظهور و بروز می یابد و هر آنچه بر ضمیر منیرش خطور می نماید تراوش فیوزات نفس امام است و بس. و به دیگر سخن و در یک کلام یک حقیقت واحده که همان مقام ولایت و احاطه و کلیت و نورانیت امام علیه السلام است در دو مظهر و دو مجلا ظهور و تجلی پیدا نموده و کردار و گفتار و افکار ولی را از آبشخور زلال و سرچشمه ماء معین خود سیراب می نماید. آری این چنین استادی می تواند راه گشای به ذات احدیت و حقیقت مقام ولایت مطلقه گردد. دیگر در اینجا بین ولایت و توحید فرقی و امتیازی نخواهد بود. نه همچون شیخیه که قائل به افتراق و تمایز بین این دو مفهوم و معنا می باشند و اختلاف آن دو را اختلاف ماهوی می دانند و رتبه آن دو را متمایز از هم و توحید را اعلا و اشرف از ولایت می پندارند. تمام این مسائل شرک و کفر و الحاد و بدور از مبانی اصیل و حقیقی و توحیدی اسلام و تشیع است. روی این اصل دیگر تفاوت بین گفتار استاد و امام معنا و مفهوم ندارد، زیرا استاد واصل و عارف کامل و ولی مندک و فانی در ولایت امام هر چه را میگوید از امام میگوید و هر چه را که انجام میدهد افاضه رشحات وجودی امام علیه السلام است. کلام استاد کلام امام و فعل او فعل امام و ضمیر و سر و سویدایش ضمیر امام خواهد بود. در اینجا تجلی حق است در دو مرآت ظهور بی‌شائبه نور وجود است در دو موجود. فقط اختلاف امام با استاد اختلاف در شواکل است، اختلاف در صورت و عرض است، اختلاف در مظاهر ملکی و ناسوت است و آن وجهه مشترکه بین آن دو به هیچ وجه قابل تغییر و امتیاز نخواهد بود و موجب افتراق و بینونت نخواهد شد. از اینجا پی می‌بریم اینکه گاه گاهی مرحوم علامه تهرانی می‌فرمودند من به استادم همچون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام نظر می‌کردم و مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ محمد جواد انصاری را چون پیامبر اکرم می‌پنداشتم، البته با حذف خصوصیات فردیه چه سخنی عرشی و کلامی بس عمیق و گفتاری بس حقیق است که حاکی از سر سلوک و حقیقت عرفان و توحید و شناخت واقعی امام علیه السلام و وصول به اعلی مرتبه از معرفت و درایت است. نقش به سزای علامه طباطبایی در ساختار علمی و معرفتی علامه تهرانی. مرحوم علامه تهرانی با اشتیاق عجیبی به اکتساب معارف و علوم حقه الهیه از محضر علامه طباطبایی می‌پردازد و ایشان همچون پدری مهربان و دلسوز بدون کمترین مضایقه و دریغی تلمیز مستعد و راه یافته خیش را به دریای مواج علوم الهیه خود غوطه‌ور نموده و در صبح و شام از جواهر آبدار و لعالی شاهوار حکم الهیه او را متمتع می‌فرمود. علامه طباطبایی با آینده نگری شگرف خود نه تنها با تعلیم و تدریس علوم مصطلح حوزوی از حکمت و هیئت و تفسیر و فقه الحدیث و غیره مراتب صعود او را به قله علم و معرفت به فعلیت می‌رساند، بلکه با بیان حقایق مستتره و دور از انظار خلق سرگردان و کشف عقتیه عوالم ربوبی و ترسیم حقیقت عالم خلق و امر، ابواب هدایت را یکی پس از دیگری به روی او باز نموده و دریچه‌های وفود به عوالم اسرار هستی را بر او مکشوف می‌ساخت. علامه تهرانی در این زمینه در کتاب ارزشمند مهرتابان چنین می‌فرماید: و گهگاهی از حالات بزرگان و اولیاء خدا و مکتب‌های عرفانی برای ما بیاناتی داشتند، بالاخص از استاد نجف خود در معارف الهیه و اخلاق مرحوم سید العارفین و سند المتعلهین آیت الله الوحید آقای حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه برای ما بیان مفصلی داشتند که بسیار برای ما دلنشین و دلپسند بود و مجالس ما با ایشان علاوه بر اوقات دروس رسمی در شبان روز گاهی به 2 و 3 ساعت می رسید. شیفتگی و عشق و علاقه ما به حضرت ایشان به حدی رسید که برای انس و ملاقات بیشتر و استفاده و استفاضه افزونتر حجره مدرسه را ترک نموده و در قرب منزل ایشان اتاقی اجاره کردیم و بدانجا منتقل شدیم و به طور مدام و مستمر 1-2 ساعت به غروب مانده و بعضی از اوقات تا پاسی از شب گذشته ایشان برای ما از مواعظ اخلاقی و عرفانی بیاناتی داشتند و در فصل بهار در باغ قلعه که در قرب منزل ما بود می آمدند و برای ما و 1-2 نفر از رفقای دیگر از سیره و روش فلاسفه الهیه اسلامیه و از مسلک علمای اخلاق و سیر و سلوک عرفای عالی قدر بالاخص از احوال مرحوم آخون ملا حسین قلی همدانی و شاگردان مبرزش چون آقا سید احمد کربلایی تهرانی و آقای حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی و آقا حاج شیخ محمد بهاری و آقا سید محمد سعید حبوبی و سیره و روش مرحوم سید ابن طاووس و بحرالعلوم و استاد خود مرحوم قاضی رضوان الله علیهم اجمعین به طور مشروع بیاناتی داشتند که راهگشای ما در معارف الهیه بود و حقاً اگر ما به چنین مردی برخورد نکرده بودیم خسرت دنیا و الاخره دستمان از همه چیز خالی بود. فلله الحمد و له المنه. علامه طباطبایی را باید اولین استاد سلوکی علامه تهرانی به حساب آورد. تبیین سلوک عملی و منهج عرفانی بزرگان طریق چون مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی و آقا سید احمد کربلایی و حاج میرزا جواد ملکی تبریزی و بالاخص استاد خود آقا سید علی قاضی طباطبایی و تشویق به ورود در این مسلک که آن را طریق منحصر به فرد وصول به حقیقت توحید و ولایت می دانستند موجب شد که علامه تهرانی علاوه بر تتلمذ در علوم متداوله و متعارفه رسماً به عنوان شاگرد سلوکی ایشان قرار گرفته و با اشتغال به اذکار و اوراد و سایر دستورات و برنامه اخلاقی در تحت تربیت و هدایت علامه طباطبایی واقع شوند. معرفت و شناخت در مکتب عرفانی علامه طباطبایی رضوان الله علیه بر محوریت یک حقیقت واحده که همان توحید محض و محض توحید است استوار می باشد و تنها راه وصول به این حقیقت شناخت امام علیه السلام و عبور از دریچه ولایت مطلقه اوست. در این مکتب این حقیقت واحده از زوایا و دیدگاه های مختلف و طرق متفاوت مورد ارزیابی قرار می گیرد و با گشودن دریچه های گوناگون به فضای عالم قدس و وجود مطلق جامعیت این هدف غایی و سعه وجودی و حقیقت اطلاقی آن اثبات می گردد که نه تنها هیچ کدام از این طرق نافی دیگری که مؤید و مقوی و مثبت جایگاه او در نظام تکوین و تشریع خواهد بود. حقانیت این مکتب بر اساس اصل انطباق تکوین و تشریع در تبدل استعدادات آدمی به فعلیت تامه و ظهور خورشید معرفت و عدم گریز و گزیر از همگونی و مساعدت یکی مردیگری راست، چنانچه در لسان روایات از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین از این دو اصل خدشناپذیر به حجیت باطن و ظاهر و یا اصطلاحاً به عقل متصل و منفصل تعبیر شده است. ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهرتن و حجتا باطنه، فاما الظاهرتو فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطنتو فالعقول. همانا خداوند را بر بندگانش دو حجت است، حجتی ظاهر و حجتی باطن، اما حجت ظاهری پروردگار رسولان و انبیاء الهی و ائمه اطهار علیهم السلام می باشند و اما حجت باطنی الهی عقول می باشند. در مکتب عرفانی علامه طباطبایی و تلمیذ او علامه تهرانی عقل به عنوان حجت باطن در همه مراحل بدون استثناء به تأیید و تسدید حجت ظاهر که همانا اصل تشریع و حقایق وحیانی منزله از نفوس قدسی حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین است می شتابد و نتیجه این پیوند میمون و مبارک عبور از کسرات انفسیه و ظهور مراتب اسما و صفات جمالیه و جلالیه حق می باشد که اصطلاحاً به مشاهدات صوریه و معنویه و مظهریت آنها در وجود سالک و ورود به حرم امن عند ملیک مقتدر تعبیر می شوند. استحاله انفکاک این سرکن در نظام تربیتی و هدایت پروردگار به مصداق آیه شریفه قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا موجب گشت که این استاد و شاگرد تا آخرین لحظات حیات پربرکتشان پاسداری از جایگاه رفیع عقل و شرع و شهود را فریضه و نسب العین خود قرار داده با تمام توان در تحکیم و تثبیت آن بکوشند و برخلاف اصل تعبد و اطاعت امیا که در سایر ملل و نهل از فرق مدعیان عرفان و تصوف است و ترد و رد اتکا به عقل و چه بسا به شرع از اصول مسلمه آنان به حساب می آید، در مکتب این دو بزرگوار عمل به یقین و اتکا به عقل محور حیاتی تربیت و رقاء سالک در وصول به مراتب کمال تلقی می شد. علامه تهرانی بارها از دیگر استاد عرفان خود حضرت آیت الحق و العرفان حاج سید هاشم حداد رضوان الله علیه به اعقل افراد دنیا تعبیر می آوردند و برای تعبد کورکورانه از استاد بدون توجه به جهت منطقی و عقلانی آن و ادراک صحیح مبانی استاد که بسا موجب وقوع در مهالک و خطرات موبقه و غیر قابل جبران می گردد پشیزی ارزش قائل نبودند. بارها این مطلب از مرحوم حداد رضوان الله علیه شنیده شد که می فرمودند راه سلوک راه عقل است و سالکی در این راه موفق تر است که عقل او قوی تر و قوای مدرکش را نصیبی افزون باشد. مسئله که در بسیاری از کریوه های سلوک و مواقف خطیر خصوصا با عدم دسترسی به استاد بالاخص پس از فقدان استاد عدم توجه به آن می تواند سالک را از هستی ساقط و او را در کام عبالس وارد و به جهیم جهل و اهویه غاویه و مغویه بکشاند. مصاحبت و مراوده و پیوند وسیق علامه تهرانی با استاد خود طی 7 سال اقامت در قم حتی در فصل تابستان و سایر اوقات تعطیلی طلاب و نهایت بهره‌مندی از چشمه جوشان این مرد بزرگ در جمیع معارف الهیه از تفسیر، کلام، حکمت، فقه الحدیث، عرفان نظری و تربیت سلوکی ایشان را به حکیمی متبحر، مجتهدی متزلع، مفسری فهیم و بالاخره سالکی وارسته مبدل نمود که به آینده درخشان و استفاده خلق از رشحات فیض او بشارت می‌داد. در این هنگام والد بزرگوارش آیت الله سید محمد صادق حسینی تهرانی دار فانی را ودا گفت و ایشان را که وصی مرحوم پدرشان بودند با کوهی از مشکلات و آشفتگی‌ها و کارشکنی‌ها و اذیت‌ها که مرحوم علامه از آن دوران به تاریخ سیاه پس از مرگ پدر یاد می‌نمودند به دست حوادث سپرد.